سلام علیکم آقا، این گوشتون رو مبسوط و مناسب 2 دقیقه قرض بدیم به من. اومدم براتون قصه بخونم. نه بذارین اینجا بگم، اومدم براتون خنده بخونم. من سحر شریف نیکم، اینجا هم اسمش بوک کافه است. خیلی هم خوش اومدین. بفرما، انقدر شما سر قضیه تقسیم سوغاتی ها و چرا این را به کی دادی و آن یکی چی شد و چرا برای فلانی آن را نیاورده بودی و لباس زیر مردم صحبت و موعظه کردید و بعد انقدر ما بعد آمدن سفت مریض شدیم و قضیه و روایت دوا و دکتری پیش آمد که اصلا من یادم رفت برایتان قصه مفصل شب آخر آمدن من را تعریف کنم. پس اگر اجازه بدهید در این قسمت یک برگشتی بزنیم به آنچه که بر ما در شب آخر سفر گذشت. شبهای آخر یک حال عجیب و غریبی دارند. ابتدای به امر قصه دلتنگیست و آهای مداوم و اشکهایی که پنهان می شود و فینهای اقامه شده در دستمالها و پوفهای مکرر و در ادامه شلوغیها و بارزدن چمدانها و هولولای رسیدن به فرودگاه و باقی قضایا. شب آخر آمدن ما در منزل بابا جونین ها گذشت. هر کدام از ما به قاعده 2 چمدان و 23 کیلویی مجاز به حمل بار بودیم. ضرب و جمع که کنید 2 ستا 6 تا و 6 تا 23 کیلو به عبارتی میکرد 138 کیلو بار مجاز که قرار بود با خودمان برگردانیم کانادا. توی چمدان ها همه چیز بود به جز همان دوا و دارویی که در قسمت قبل خدمتتان عرض کردم. نصف سرویس آرکوپال مامان که دفعه قبل جان نشده بود ببریم، کشک، لواشک و قرقرود به شکل و طعم و فرمهای مختلف، آجیل، باسلوق، قطاب یزد، باقلوای تبریز، سبزی قرمه یخزده، کتاب هستی و زمان اثر مارتین هایدیگر، پفک چیتوز موتوری، 2 تا گلدون خاتم که شوهر خاله‌زری هدیه داده بود و به قول خودش خیلی گران هم خریده بودشان، تخت نرد، دیوان حافظ، سنگ پای قدیمی بابا که خیلی بهش عادت داشت و سری قرب تو همون جا مونده بود، ماکارونی مانا به تعداد بالا، سفره قلمکار، کلوچه فومنی، بالش پر مرغ هامان که دفعه اول جا نشده بود ببریم و 1000 قلم و مخلفات دیگر که چون من دیر رسیدم از چشمم دور ماند. بابا حسن به فامیل سمت خودشان گفته بود که لطفاً شب رفتن کسی فرودگاه نیاید. مامان پری هم از این وری ها خواسته بود که چون احساسات غلبه می کند به هر حال صلاح بران است که خداحافظی ها همان یک شب مانده برفتن و در کمال شادی و نشاط و آرامش برگزار شود. حالا راحت و بی‌درد سر که نه، ولی همه پذیرفته بودند که نیایند. این وسط اما همه نگرانی ما مامان جون و بابا جون بودند که دوباره تا دقیقه آخر میبایستی با ما بنشینند و خورد خورد غم سنگین جدایی دوباره را تماشا کنند. از صبح شب رفتن بابا حسن روی ترازو بود. به این حالت که اول می رفت روی ترازو، خودش را وزن می کرد، زیر لب تکرار می کرد و بعد بلند و جهت به خاطر سپاری جمع برای همه تکرار می کرد. 103 کیلو و 400 گرم. بعد یک چمدان را بر می داشت، می برد با دو دست می کشید بالا و می رفت روی ترازو دوباره. بعد مامان چسبیده به زمین از لای چمدان و ترازو سرش را می کرد تو و بلند می گفت 127 و 400. بعد هر دو شروع می کردن به حساب و کتاب کردن و یک بر دو را جمع می زدند و از 103 کیلو کم می کردن و تهش می فهمیدن که بار چمدان به قاعده 1 کیلو و 700 گرم اضافه است. بعد هر دو پوف عظیمی می زدند و دوباره چمدان را باز می کردند و 3 تا بسته آجیل و 2 تا بسته سبزی را در می آوردند و دوباره زیپ را می بستند و بابا دوباره می رفت بالا که خودش را دوباره جداگانه وز کند. هر بار هم که بابا جون می پرسید خود آخه همین 5 دقیقه پیش خودتو وز کردی بابا؟ بابا با یک لبخند یکور کج با مسمای جواب می داد نه دیگه بابا جون، بالاخره آدمی زاده. بار سنگین بلند میکنه، بخارات وزداری در این حین ازش ساطع میشه. اینجا اینا همه وزن داره آقا جان. بعد دوباره چک میکرد و بلند میگفت 103 کیلو و 240 گرم که از قضا ماشاءالله حجم بخارات مذکور هم هر بار در حدود 160-170 گرمی میشد بزنم به تخته، که البته نخود نخیسیده آب گوشت زهر هم مزید بر علت به این مطلب میشد. اغراق نکردم اگر بگویم وزن چمدان آخر تمام نشده، بابا دوباره چمدان دوم را بر می داشت و مزنه بلندش میکرد و میگفت پری این چند کیلو بود؟ بعد که مامان جواب میداد خروش نوشته دیگه اینجا ببین 22 و 600 اینا اینجا. بعد بابا ادامه میداد ولی نه با خدا اینگاه بیشتره، ده بذار دوباره یه وزنی بکنیم. و دوباره قصه تکراری برو بالا و بیا پایین تا اینکه مثلا میفهمیدن 100 گرم ما به تفاوت داستان بوده. آن وقت بود که با شکایت اضافه میکرد بابا پری جان پدر درست اینا رو وز کن، یه پفکره میخواد در بیار الانم. حوصله‌ام به شدت از تکرار مکرر این ماجرا سر رفته بود. رفتم توی بالکن بلکه سرم هوایی بخورد که دیدم عمه صدیقه اینها دارند از سوی ماشینشون در میآیند. جان به دلم آمد، اصلا فوقا انتظار دیدنشان را نداشتم. عمه از پایین مرا دید و دست تکان داد. من هم با تمام قدرت کودکیم دستم را بالا بردم و توی هوا به چپ و راست چرخانیدم و بعد برگشتم توی خانه و بلند گفتم عمه صدیقه اینا آمدن، دم درن. بابا که جمله من را شنید ابروهایش را کرد در هم و به حالت نمیدونم چرا اینو به حرف من گوش نمیدنی سراغ آیفون رفت که در را باز کند. چند دقیقه بعد عمه صدیقه و شوهرش با پسر کوچیکشان سالار که به تازگی 2 سالش شده بود از در وارد شدند. مامان جون که از آمدن سرزده عمه صدیقه اینها تعجب کرده بود گفت ها پس صدیقه اومدی؟ عمه صدیقه که یک دستش را به در گرفته بود و با دست دیگرش داشت سالار را تکان تکان می داد گفت بابای حسن شلوغش کرده، هی میگه گریه میکنید گریه میکنید. گریه چرا بکنیم والا؟ ما خودمون شاپون یکم دیگه رو زبانش تمرکز کنه میریم پیش داداشینا، غم و غصه نداره خدافظی که، حرف میزنید واقعا. بعد هم سالارا از این دست به آن دست کرد و اضافه کرد این بچه رو داریم از پوشک میگیریم، پدرمونو در آورده تو خونه، آوردیمش بیرون سرش یه هوایی بخوره. دیگه شاپورم تو را گفت شب آخری بریم با حسینا دوره هم دیگه باشیم. در اینجا بود که دست عمو شاپور را روی شانم حس کردم. بزرگوار با هیجان زیاد گفت عمو انار ایت ایز شولر. درست گفتم عمو نه؟ عمو جان بیا تا نرفتی یه دست مکالمه تمرین دم رفتن بزنیم. این عمو شاپور هم با این بده بزنیم هایش واقعا خجالت نمی کشد. مردی که کچل تو ایتیز بوکش مانده با سوء استفاده ابزاری از من دارد نقشه مهاجرت می کشد. هر جوری بود عمو شاپور را پیچاندم و رفتم توی دستشویی. تنها جایی که نمی توانست مثل عجل معلق برم ظاهر شود و درخواست های آموزش زبانش را مطرح کند. از دستشویی که بیرون آمدم همه چیز عوض شده بود. البته بابا حسن کماکان داشت میرفت روی ترازو تا چمدان نمیدانم چندم را وز کند. ولی عمه صدیقه دیگر مثل لحظه آمدن سر ذوق و خوشحال نبود. نشسته بود گوشه مبل، زانوهایش را بغل کرده بود و داشت به پهنای صورتش اشک میریخت. عمو شاپور هم آن ورحال مشغول تماشای تلویزیون بود. مامان پری و مامان جون هم مشغول آرام کردن عمه بودن. راستش نمیدانم دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود. ولی وقتی عمه گفت خوب خدا دلم تنگ میشه براتون چه کنم؟ فهمیدم تمام قمپوس‌های عمه صدیقه علکی بوده و انشالله قرار است تا دم رفتن فرودگاه شاهد این بساط و تأثیرپذیری از گریه ایشان و عربوخ‌های از سمت خودم و سایرین باشیم. راستش در دم هم من آمدم بنشینم یک گوشه به اندک غصه بخورم که یک هایی دیدم سالار عمه صدیقه اینها خیلی استوار و مسلط ایستاده کنار مب و خط شفاف جیشی هم از لای شورتش مشغول چرخیدن روی پایش و رسیدن به سمت زمین است. تخم سگ بدون اینکه خبر بدهد داشت با فراغت بال اجابت مزاج می کرد. در جا جیغ بلندی کشیدم بلکه عمه به خودش بیاید و فکری به حال این قضیه کند. ولی از قضا بچه در حال تمرین بود، عمه صدیقه نه تنها از جایش تکان نخورد بلکه یک پق اضافه هم به گریهش افزود و فرمود ده ببینید شما برید چه دل خوشی دیگه برام میمونه. این بچه هم خب الان نسبت اینگاه دوچار تکرار ادراره، دیوونم کرده به خدا. بعد هم با صدای بلند خطاب به شوهرش فریاد کشید شپی بیا لباس این بچه رو عوض کن. عمو شاپور هم خیلی عادی انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده رفت و از توی ساک سالارخان کلی بساط و اینها درآورد و شروع به رتق و فتق اوزانمون. آها، این را هم نگفته بودم که خانواده ما به محض تصمیمی گرفتن مهاجرت در همان ابتدای امر از مخفف کردن اسماشان جهت آموخته شدن به فرهنگ غرب استفاده می کردن. از همین جهت آنجوری که معلوم بود درست از روزی که عمو شاپور کتاب زباناش را خریده بود عمه توی خانه و حتی پیش اهل فامیل شپی صدایش می کرد. سالار را که عوض کردند و عمه کمی حالش بهتر شد دوباره دسیبل بغزش را برد بالا و شروع به گریه کردن کرد. مامان رفت کمک بابا تا یکی از بالش پر مرخا را که توی چمدان آخری جا نمی شد یک جوری که جا بشود بتپاند. مامان جون ولی آب قند به دست پایین پای عمه نشسته بود و دائم برایش تکرار می کرد. صدیق مادر بابا شما میرین اونا میان جمع میشیم ایشالله دوباره تو خودتو اذیت نکن. به والله 3 روز بود همه ما نگران بودیم حالا شب رفتن چطوری میتوانیم چشمهای پر از غصه مامان جون و صورت دلتنگ پر از اشک بابا جون را تحمل کنیم. کلی جوک آماده کرده بودیم که از 2 ساعت مانده به رفتن تعریف کنیم تا مامان جون اینها کمتر غصه بخورن. حتی بابا حسن به من سپرده بود که مراقب مامان پری هم باشم، چون این مدت بالاخره خیلی با فک و فامیل بوده، ممکنه دم رفتن ناخوش احوال باشه کمی. ولی ماشاءالله عمه صدیقه چونان داشت دستمال کاغذی پر میکرد که مجال به کس دیگری نمیداد. کار مامان که تمام شد، رفت سمت آشپزخانه و با یک پارچه بزرگ شربت زعفران برگشت. مامان جون هم کلافه و خسته شروع به مالیدن شانه های عمه صدیقه کرد. در همین حین بود که سالار آمد جلوی عمه و مامان اینها ایستاد و در حالی که لبخند گشادی به لب داشت، دوباره با خاطری آرام جلوی همه دوتا کلیه مبارکش را خالی کرد. با دیدن این صحنه عمه دستش را گرفت جلوی چشمانش و با گریه گفت ببینید دوباره شاشی، و شانه هایش شروع کرد به تکان خوردن. مامان که فکر میکرد تلاشش برای آرام کردن عمه دارد به سرانجام میرسد، ولی دید ایشان دوباره نوار را برده از اول، آه بلندی کشید و گفت بچه هست دیگه، عیب نداره، الان خودم عوضش میکنم. بعد هم به مامان جون گفت قربونتون، این رو بازوهاشم بمالید بلکه بهتر شد، بیچاره کبود شده هستن. مامان رفت تا سالار را عوض کند. عمو شاپور که کلن بیخیال قضیه داشت فوتبال نگاه میکرد و مشغول خوردن یکی از جعبه آجیل هایی بود که توی چمدان ما جا نشده بود. سالار که تمیز و مرتب شد، مامان دوباره برگشت روی ما کنار عمه صدیقه نشست. ماشالله عمه کماکان کوتاه نمی آمد. حالا دیگر یک جوری مثل مجلس عزا هی می زد روی پایش و هی جلو و عقب می رفت و تکرار می کرد داداش کوچیکم بره دلم به کی خوش باشه، دپری تو بگو دل من به کی خوش باشه. واقعا بابا که از آن بر متوجه وخامت اوضاع شده بود از روی ترازو پایین آمد و گفت قربو سرت خواهرم نمردم، خب بابا ما اونجا بودیم تو یه زنگی نمیزدی، حالا چت شده چه کرم. و در اینجا سالار دوباره کنار تلویزیون جیش کرد. بابا که هنوز سر قضیه یاداوری عدم تماسهای عمه کفری بود، با دیدن شلوار خیس سالار اضافه کرد شلنگ آب بستی بهش. بعد عمه با فین اضافه کرد نه هندونه خورده دم خروبی. مامان که این جمله را شنید با یک حالت شاکیانه گفت خود صدیقه جون، دلاغل بچه تازه از پوشک گرفته رو هندونه نمیدادی، یا میدادی فلحال یک چیزی برای پس ندهی دوش میپوشوندی. و بعد دوباره رفت سمت سالار تا عوضش کنه. و در همین حین بود که زنگ در خانه بابا جون اینها به صدا در آمد. بابا جون رفت پای آیفون و بعد از یک دقیقه احوال پرسی دم دهنی گوشی را گرفته برگشت گفت میگه آقای نصرت زاده است بابای شاروخان دوستتون تو کانادا، برای عرض خداحافظی اومده، میگه یه امانتی کوچیکم برای آقا شاروخینا داره اگه زحمت تو نیست. بابا که این را شنید برگشت سمت مامان و پرسید شاروخان کیه؟ نکنی بازیگر هندیه؟ میشناسیمش ما؟ کاناداست بگه اصلا. مامان که معلوم بود اصلا حوصله مسخره بازی ندارد جواب داد بابا شاروخ بابای دانا، دوست مهد کودک دانیال، من خانمشو میشناسم، یه چند باری هم خودشو دیدم اومده دنبال بچهش. بابا گفت خب باباش چرا اومده اینجا؟ مامان گفت اونو منم نمیدونم، من فقط روز آخری تعارفی به خانمی زدم، گفتم ما داریم میریم ایران، چیزی نیاز داشتید بفرمایید. مامان این را گفت و روسری سر کرد و رفت پایین. بابا حسن هم دنبالش را افتاد. من هم که خیلی کنجکاو بودم پشت سرشان رفتم پایین. جلوی در خانه آقای نصرت‌زاده با دو تا پلاستیک بزرگ به قد دانیال ایستاده بود. به محض دیدن بابا خودش را انداخت توی بغلش و شروع کرد به ماچ کردن. پشت هم میگفت بو شاروخ میدی به خدا. حالا جایش نبود که بهش بگوییم که بابا از عصر انقدر چمدان بلند کرده زمین گذاشته که جز بوی عرق هیچی ازش در نمی آید. ولی خب رعایت حال پیرمرد را کردیم و 2 دقیقه زبان به دهن گرفتیم. ببینیم باقی قضیه قرار است چه بشود. آقای نصرت‌زاده بعد از اینکه کلی با همگی ما خوشوبش کرد، پلاستیک سمت راست را نشان داد و گفت والا چیز قابل داری نیست. کمی آجیله، یه ذره قیسیه، کمی لواشک ترشیه. یه ستای اسباب بازی برای بچه هاست. یه قدری سبزی خشکه. یه ذره خرماست. یه خورده آلو بخاراست. از این یه بسته چای لایجان مزرعه اخویه. براتون گذاشتم تو این پلاستیک. نوش جونتون. و بعد دستش را کشید سمت پاکت گنده بعدی و گفت این همینا را هم گذاشتم ببرید برای بچه هامون. اگه زحمتتون نیست البته. دیگه ببخشید. میدونم والا بار خودتونم زیاده. ولی دیگه تو راهی مسافر انشالله خودش جا خودش پیدا میکنه. اینها را گفت. پاکت های گنده را گذاشت جلوی بابا. دوباره تک تک ما را بغل و ماچ کرد و سوار ماشین شد و رفت. دقیقا همان لحظه بود که بابا حسن متوجه شد که چه خاکی به سرش شده. برگشت سمت مامان و گفت با قرآن من دیگه کمر ندارم برم رو ترازو. بعد اصلا جا نداریم ما. خب مگه مرض داری آمار میده به ملت؟ مامان که معلوم بود از دیدن صحنه روبرو حسابی جا خورده جواب داد بابا من یه سر سوزن به خودت تعارف کردم. اصلا اصرار نکردم. چه میدونستم این کار میکنه؟ بعد هم در حالی که به سختی یکی از پاکت‌ها را از روی زمین بلند می‌کرد گفت هی حالا یه کاریش می‌کنیم بیا ببریمشون بالا فعلا دیر شد به خدا. خلاصه که 2 تا پاکت سنگین آقای نصرت‌زاده را پهن کردیم وسط حال و سعی کردیم ببینیم چطور می‌توانیم توی چمدان‌ها جایشان بدهیم. ولی لامصب خودمان چونان تا شتر گلو پر بودیم که تو گویی جای یک آدامس خرسی اضافه تر را هم نداشتیم. بابا گفت عمرن بتوانیم هر 2 بسته را با خودمان ببریم. به همین دلیل قرار شد آن یکی بسته ای که تو راهی خودمان است ول کنیم خونه مامان جونین ها که بخورند و کیف کنند و حالش را ببرند تا بعد بررسی کنیم که با آن بسته شاروخ خان باید چه گلی بر سر بگیریم. در نهایت و بعد از کلی فکر کردن هم به این نتیجه رسیدیم که باید 6 تا بالش پرمرغی قشنگمان را در این راه فدا کنیم. این دومین باری بود که مجبور می شدیم بالشت های راحت محبوبمان را فدای اقلام دیگر بنماییم. ولی الحق و الانصافی این بار دیگر رسمش نبود. بالش ها قربانی ترشی لواشک های آقا شاروخینا بشوند. تا ما چمدان ها را دوباره جاگیری کردیم سالار 2 بار دیگر جیش کرد و چون عمه کماکان داشت غصه ما را میخورد و مامان جون هم مراقب حالش بود مامان مجبور شد بدو بدو و در حین جاسازی جدید چمدان ها سالار را هم زفت و رفت و پاکسازی کند. بالاخره و به هر طریقی بود بارها را بستیم و زنگ زدیم آژانس که ماشین بیاید. هر چقدر هم عمه اصرار کرد که تو رو خدا بذارید ما هم بیاییم بابا نگذاشت. مامان هم اضافه کرد صدیق جون من چک کردم ساک سالار رو دیگه شورت و شلوار تمیز نداره. شما هم برید خونه این بچه رو یکم پا بگیرید یاد بگیره بدبخت چه فعلی را کجا باس انجام بده. فکر میکنم عمه از حرف مامان ناراحت شد چون اصرار خاص دیگری نکرد و صرفاً با ذکر یک خداحافظی معمولی و یک ماچ سر و ته قضیه را هم آورد و رفت. بابا جون و مامان جون هم قربانشان بروم انقدر گیج و منگ ماجرای امشب بودند که موقع خداحافظی یک جوری رفتار کردن انگار داریم میرویم یک دوکپا تا محمود آباد و بیاییم. هیچ چیز خاصی نگفتند. و آخرش را هم که همان قسمت قبل خدمتتان عرض کردم. با آژانس و بی همراه رفتیم فرودگاه و در حالی که همگی داشتیم افسوس نیاوردن بالش پر مرغ هامان را می خوردیم، با ذکر فوش های مکرر ریز به شاهرخ خانین ها و با قلبی مملو از دلتنگی کارت پرواز ها را گرفتیم و چمدان ها را تحویل دادیم و به مقصد خانه ای که حالا کانادا اسمش بود به راه افتادیم. این قسمت از بوکافه به سر رسید. خیلی ممنونم مثل همیشه ازتون که بوکافه رو حمایت میکنید، به همدیگه معرفیش میکنید، استوری میذارید ازش، تو مهمونی ها ازش حرف میزنید. دمتون گرمه. اگر بیزینس یا خدماتی دارید که دوست دارید از طریق بوکافه معرفی بشه، با دایرکت اینستاگرام من تماس بگیرید. راه های حمایت از بوکافه در توضیحات همین پادکست هست. قربون روی ماهتون، همین دور و برو باشین، زودی میایم.